ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 12 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 3 ماه مارس 2018 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. خوش اومدید به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای که شامل خبر و گزارش‌های گوناگون تحلیلی است. قبل از اینکه فهرست برنامه‌ها رو تقدیمتون کنم با خبرها شروع می‌کنیم. به همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. یک هفته پس از قتل یک روزنامه‌نگار تحقیقی در اسلوواکی، 7 مظنون اولیه که بازداشت شده بودند امروز آزاد گردیدند و همزمان تظاهراتی با شرکت 10,000 تن در آن کشور برگزار شد. روزنامه‌نگار 27 ساله‌ای که در حال تحقیق بر روی موضوع فساد مالی بود، جسدش یک شنبه گذشته به همراه دوست دخترش در روستایی در نزدیکی براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی کشف شد. مسئولان بحرین از بازداشت 116 عضو یک گروه مسلح شیعی اطلاع دادند. به گفته مسئولان بحرین، ایران مؤسس و حامی آن گروه بوده است. منامه میگوید متهمان بازداشت شده برنامه ریخته بودند تا با اخلال در امنیت عمومی و ضربه زدن به اقتصاد به مسئولان سیاسی، مقامات امنیتی و تأسیسات نفتی بحرین حمله کنند. منامه میگوید مقداری اسلحه و مهمات هنگام دستگیری این عده کشف و ضبط شده است. بحرین اضافه کرده است 48 تن از بازداشت شدگان اعضای شبکه‌ای بودند که در پایگاه‌های سپاه پاسداران آموزش دیدند. تهران بارها در گذشته اتهامات مشابه را رد کرده است. هیئت وضع مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلام کرده است داوری بر اساس بازنگری ویدیویی را در هنگام هر بازی به مقررات مکتوب مسابقات فوتبال افزوده است. بازنگری ویدیویی همزمان اجازه می‌دهد کمک داورهای ویژه با مشاهده دوباره بازی نظر داور را همزمان تایید یا خطای داور را بلافاصله تصحیح کنند. تصمیم این هیئت راه را برای به اجرا گذاشتن مقررات جدید در بازی‌های جام جهانی روسیه در تابستان پیش رو هموار کرده است. تصمیم در این باره در اجلاس شورای فیفا گرفته خواهد شد که قرار است کمتر از 2 هفته دیگر در بوگوتا پایتخت کولومبیا برگزار شود. مقررات تازه که امروز تصویب شد از اساسی‌ترین تغییرات در مقررات فوتبال در 155 سال گذشته است. نبود این مقررات کار داوری را در سالهای پیش و از زمانی که تکنولوژی جدید راه بازنگری همزمان ویدیو را به مسابقات باز کرده بود با مشکل و عدم شفافیت روبرو کرده بود. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید برای 50 دانشجو که در رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران حضور داشتند پرونده قضایی تشکیل شده است. وی روز جمعه در گفتگو با اعتماد آنلاین از ارجاع پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه اطلاع داد و گفت پرونده این دانشجویان با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت تشکیل شده است. در جریان رشته تظاهرات سراسری ضد حکومتی دیماه ایران که حدود 1 هفته طول کشید، بیش از 3700 تن بازداشت شدند و کشته شدن 10 تن نیز از سوی مقامات تایید شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شد.
آقای مرتضوی به یقین میگم معروفترین قاضی است که حداقل از باب رسانه‌ای شدن صاحب نام آوردن.
تا طرح نمایندگان مجلس ایران برای ضبط اموال نامشروع کسب شده توسط مسئولان حکومتی.
این طرح هدف اصلی هم بیشتر پوشش دادن موضوعاتی است که اخیراً در مورد فسادهای اقتصادی در قوه قضاییه و دیگر نهادها مطرح شده.
تا ساعات دیگر انتخابات سرنوشت‌ساز ایتالیا، جنگ سخت احزاب دست راستی و میانه رو در این کشور. و گزارشی خواهید شنید از ادامه تجمعات اعتراضی کارگری در اهواز. تا ساعات دیگر انتخابات پارلمانی ایتالیا در صبح یک شنبه برگزار می شود. در این انتخابات 4 حزب دست راستی، چندین حزب نئونازی و حزب سوسیال دموکرات و همچنین احزاب کوچکتر میانه رو شرکت دارند. سلویو برلوسکونی، میلیاردر 81 ساله و نخست وزیر سابق ایتالیا و حزب او نیز از رقبای اصلی در این انتخابات هستند. شعار انتخاباتی احزاب دست راستی مخالفت با سیاست مهاجرپذیری ایتالیا و حضور آنها در اتحادیه اروپا است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
صبح یکشنبه رای دهندگان ایتالیایی به پای صندوق‌های رای می‌روند تا 630 نماینده جدید پارلمان و ترکیب دولت آینده آن کشور را انتخاب کنند. رئیس جمهوری ایتالیا در اواخر سال گذشته میلادی پارلمان را منحل کرد و کارزار تبلیغات انتخاباتی بین احزاب سیاسی آن کشور آغاز شد. در انتخابات امسال احزاب دست راستی و پوپولیست ایتالیا با تأکید بر سیاست ضد مهاجرتی و ملیگرای خود توجه رای دهندگان را به خود جلب کردند. جنبش 5 ستاره، لیگ ضد مهاجرت و حزب برادران ایتالیا سه حزب دست راستی هستند که به همراه حزب فورزا ایتالیا یعنی ایتالیا به پیش به رهبری سیلویو برلسکونی در جبهه راست و راست میانه با حزب دموکرات به رهبری ماتئو رنزی به رقابت می‌پردازند. این 4 حرکت و حزب سیاسی به درجات مختلف ضد سیاست مهاجرپذیری ایتالیا و نقش و حضور آن کشور در اتحادیه اروپا هستند و برخی از آنها سیاست ملی‌گرایی افراطی را تبلیغ می‌کنند. سیلویو برلسکونی، میلیاردر 81 ساله و نخست وزیر پیشین ایتالیا، گفته است که در صورت پیروزی 600 هزار نفر از مهاجران آن کشور را اخراج خواهد کرد. بر اساس قوانین ایتالیا، آقای برلسکونی به دلیل محکومیتش در پرونده مالیاتی چند سال پیش دیگر نمی‌تواند در مقام نخست وزیری ایفای نقش کند، ولی در نظر دارد یکی از همپیمانانش در حزب فورزا ایتالیا را به عنوان نامزد حزب معرفی کند. در جبهه دیگر بزرگترین رقیب راستگرایان و پوپولیست‌ها حزب دموکرات ایتالیا به رهبری ماتئو رنزی، نخست وزیر سابق آن کشور است که در درون حزبش از حمایت کامل رهبری آن برخوردار نیست. بر اساس نظرسنجی‌های به عمل آمده، احتمال اینکه تنها یک حزب با کسب 50% آرا به قدرت برسد بسیار کم است، ولی در این حال در محافل سیاسی ایتالیا این نگرانی وجود دارد که احزاب دست راستی در ائتلاف با حزب آقای برلسکونی بتوانند دولت آینده آن کشور را تشکیل دهند. از سوی دیگر این احتمال هم مطرح شده که هیچ یک از احزاب و ائتلاف‌های موجود نتواند برای تشکیل دولت رأی کافی به دست آورد و در آن صورت تشکیل دولتی ائتلافی با سوسیال دموکرات‌ها، دولت اقلیت و یا دولت موقت گزینه‌های دیگر در مقابل احزاب و رئیس جمهور ایتالیا هستند. ایتالیا گرچه سومین اقتصاد بزرگ اروپا است، اما نرخ بیکاری در این کشور در سال‌های گذشته به بالای 10% و در بین جوانان به بالای 25% رسیده است. احزاب پوپولیست و دست راستی هم توانستند با مطرح کردن سیاست‌های ضد مهاجرتی خود و مخالفت با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بر آرای خود بیفزایند. در انتخابات یکی دو سال اخیر در بریتانیا، آلمان و فرانسه، احزاب دست راستی و پوپولیست توانستند با تبلیغ سیاست‌های ضد مهاجرتی خود بخش بزرگی از افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند. و اکنون این نگرانی در اروپا به وجود آمده که با پیروزی پوپولیست‌ها و دست راستی‌ها در ایتالیا این روند تسریع خواهد شد.
گزارش همکارم جمشید زند بود از انتخابات ایتالیا که تا ساعتی دیگر صبح یکشنبه برگزار خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به رغم تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص برقراری آتش بس یک ماه در برخی از مناطق بحران زده سوریه، از جمله در حومه دمشق که با هدف امدادرسانی به غیر نظامیان انجام گرفته، گزارش‌ها حاکی از ادامه نبردها در منطقه قوطه شرقی در اطراف دمشق و همچنین شمال سوریه است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست تا با او بررسی بیشتری داشته باشیم نسبت به تحولات سوریه. ایلیا سلام بر تو، چه خبر از منطقه قوطه شرقی در اطراف دمشق؟ خب ارتباط ما قطع شد با ایلیا جزایری، همونطور که در ادامه خدمتون خواهم گفت گزارش ایلیا رو، گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا رو پی خواهیم گرفت. همچنان همراه ما بمانید، همکاران من در اتاق فرمان مشغول تماس مجدد با ایلیا جزایری هستند. اما تا زمانی که ارتباط ما با ایلیا جزایری وصل بشه شاید فرصتی باشه. ارتباط ما برقرار هست؟ بله ارتباط برقرار هست. شنوندگان گرامی، با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو میکنیم. ایلیا سلام بر تو، درباره آخرین تحولات در منطقه قوطه شرقی پرسیدم که الان ظاهرا حاکی از نبرد بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلحی که در اون منطقه هستن حکایت داره. چه خبر از آخرین تحولات میدانی در اونجا؟
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. ساعتی پیش دیوان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای دولتی در عملیاتی که دارن در منطقه قوطه انجام میدن تونستن شهرک شیفونیه رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن و مخالفا رو از این شهرک بیرون برانند. البته سخنگوی گروه جیش اسلام در توییتر هیچ اشاره به این مسئله نکرده، فقط گفته که نیروهای این گروه تونستن تلاش نیروهای دولتی رو برای یورش به منطقه الریحان که در منطقه کنار در مجاورت منطقه از الشیفونیه قرار داره رو دفع کنند. پیش از این رضا گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر پیشروی نیروهای دولتی سوریه در بخش‌های از قوطه و به طور مشخص در منطقه مرج. در این منطقه بنابر گزارش‌های منتشر شده از منابع مختلف نیروهای دولتی تونستن دو روستای خوش ظریفه و خوش زواهر رو به کنترل خودشون در بیارن. همچنین در منطقه هرستا هم درگیری‌ها ادامه داره و در اون دستاوردهای داشتن. ارتش سوریه میگه نیروهاش داره به طور آهسته پیشروی میکنه و منطقه رو یکی پس از دیگری از مخالفان باز پس میگیره. نبرد بسیار شدید هست در این منطقه رضا، علاوه بر وضعیت انسانی منطقه که همچنان بحرانی هست. به گفته کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شدت نبردها و نوع اتفاقاتی که داره میفته میشه گفت که جنایت‌های جنگی روی داده. زید بن علی مسئول کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته این نهاد داره اسامی کسانی رو که دست دارن در به گفته او جنایت‌های جنگی جمع‌آوری میکنن تا در اختیار دادگاه کیفری قرار بدن. البته تاکید کرده که این افراد از دو طرف هستند، هم نیروهای دولتی و هم مخالفانی که دمشق پایتخت سوریه رو هدف حملات خونپاره‌ای قرار میدن.
ایلیا چند ثانیه فرصت داریم. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای متحد دولت سوریه در منطقه افرین در شمال سوریه خبر داده، چه جزئیات بیشتری درباره این خبر داری؟
یک پایگاه هست رضا طبق گزارش ها در منطقه افرین که نیروهای ترکیه از ساعت 5 صبح تا ساعت 10 صبح اون رو هدف حملات خودشون قرار دارن. این پایگاه متعلق هست به نیروهای دولتی سوریه یا نیروهای متحد با دولت سوریه که برای حمایت از واحدهای حمایت از خلق وارد افرین شدن. دست کم 36 تن از اونها از این افراد به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه کشته شدن. رضا این سومین حمله هوایی به این نیروها طی 48 ساعت گذشته است.
ممنون از تو ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و گزارشی داشت از آخرین تحولات جنگ داخلی در سوریه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
تعدادی از کارگران گروه صنعتی فولاد ایران روز شنبه در اهواز دستگیر شدند. این افراد به بازداشت شبانه 10 کارگر این کارخانه و مشکلات صنفی اعتراض داشتند. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز شنبه در خیابان‌های اهواز راهپیمایی کردند و خواستار آزادی همکاران زندانی خودشون شدند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 10 کارگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند که دستور بازداشت اونها هم از سوی دادستانی اهواز صادر شده بوده. آخرین گزارش هم حاکی از این بود که زندانی‌ها به زندان مرکزی اهواز منتقل شدند. از جمله شعارهایی که کارگران امروز در خیابان‌های اهواز می‌دادند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد، میستیم میمیریم، حقمونو میگیریم، ما کارگریم، نون میخوایم، دوا درمون میخوایم. بازداشت دست کم 10 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با انتقاد برخی تشکل‌های مستقل کارگری مواجه شده، از جمله کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. در همین حال عبدالرضا موسوی، مالک خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد، در پستی در صفحه اینستاگرام خودش با ابراز تأثر و ناراحتی از بازداشت کارگران ابراز امیدواری کرده که این خبر صحت نداشته باشه. او در عین حال کارگران رو مقصر وضعیت پیش اومده دونسته که باعث شدن چرخ تولید بخوابه. بازداشت شبانه کارگران در اهواز 3 روز بعد از انتشار سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که در اون دشمنان رو متهم کرده بود که تلاش می‌کنند کارگران رو به رکود یا لنگی در کار کارخونه‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی وادار کنند. به طور معمول آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران لفظ دشمن و یا دشمنان رو برای آمریکا و اسرائیل به کار می‌برند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از ادامه تجمعات اعتراضی کارگری در چند شهر ایران از جمله اهواز. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، مردمی که تقاضای حقوقش رو میکنن که فریبشون داده. 40 سال مردم رو همینطور گول زدین، فریب فریب فریب. در این 40 سال تریلیون نفت فروختین، کجا رفت پولاش؟ کجا به جیب مردم رفت؟ چه کارش کردی پولا رو؟ کارگری که کار میکنه سر ماه اگر حقوقش بهش نرسه گرسنه است. این نمیخواد کسی فریبش بده.
من خواستم بگم آقای خامنه‌ای، کارگرای زحمتکش حقوقای عقب افتادنشون رو میخوان، شما با اونا ورچسب همکاری با دشمن میزنید. صداتون از جای گرم در میاد. تا کی میخواید مثل کپک سرتون رو زیر برف بکنید و مشکلات رو به گردن دشمن فردی بیندازید؟ ما 40 ساله که این حرفا رو از شما شنیدیم، دیگه حناتون پیش مردم رنگی نداره.
در رابطه با وعده آقای روحانی به رئیس فیفا درباره رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، آقای روحانی از این وعده ها زیاد داده بودند و حرف از جمله اجرای آزادی های مدنی، حقوق مدنیت مردم داده بودند، ارزانی داده بودند، وعده دادن و میگن که 10% شده تورم زیر 10%، ولی در عمل میبینیم این نیست. این وعده ها هم مثل سایر وعده های ایشون هم، یعنی تا حالا صحبت هایی که کردن، وعده هایی دادن، من که تا حالا هیچ کدومش ندیدم اجرا بشه.
میخواستم از اقدام آقای رسول خادم، مسئول فدراسیون کشتی ایران، تشکر کنم. اقدام بسیار عاقلانه هست، یعنی این که ورزشکارا را مستقیم با حکومت جمهوری اسلامی مواجه کنی، این کار درسته. امیدوارم تمام رئیس‌های فدراسیون مثل آقای خادم عمل بکنن. آخه یک کشتیگیر زبون بسته که سالیان سال زحمت کشیده به آرزوی این که مدال المپیک بگیره یا مدال جهانی بگیره، برای چی؟ به خاطر افکار دیوانوار یک آخوند یا جمهوری اسلامی باید از این مقام چشم‌پوشی کنه؟
با سلام به رادیو فردا، من 16 ساعت تموم رادیو فردا گوش میکنم، نسیه میخرم شارژ، با رادیو فردا تماس میگیرم، صدای خودم رو گوش کنم، حالم عوض بشه، تنها زندگی میکنم. نمیدونم چرا صدای منو پرت نمیکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما حکم جلب دادستان سابق تهران صادر شد. وکیل مدافع اولیای دم محسن روح‌الامینی، یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک میگوید که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت 2 سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران و از او پرسیده که چرا فرایند رسیدگی به اتهام سعید مرتضوی 8 سال طول کشیده است. نعمت احمدی:
مسئله مهم این نیست که چرا 8 سال طول کشید. اتفاقا در یک دادرسی دقیق باید دقت و وسواس باشه. اول شما جایگاه آقای مرتضوی رو در نظر بگیرید. جایگاه آقای مرتضوی دادستان عمومی انقلاب تهران بود. دادستانی که در واقع قاضی‌القضات کل کشور، کل استاندارا، کل نمایندگان مجلس، مدیران کل، قضات در تهران و در دادسرای تهران رسیدگی میشن. مرتضوی چنین جایگاهی داشت، یعنی این منصب چنین جایگاهی داره. احکامی هم که در گذشته نسبت به آقای مرتضوی صادر شده، مردم اون 200 تومن رو میبینن و اتفاقا اون سنگین‌ترین حکمی بود راجع به آقای مرتضوی صادر شد. یعنی آقای مرتضوی رو انفصال دادن از خدمات دولتی و قضایی. دیگه بیش از این میشد آیا رأی سنگینی باشد؟ اما چون جزای نقدی هم 200,000 تومن گذاشتن، در اون مسئله زندانی نبود، همه اون 200,000 تومن دیدن. اما در مورد مسئله کهریزک، شما در حوادث سال 88 و اون اتفاقاتی که افتاد، همچین حکمی به نظر من یکی از احکام بسیار متقنی بود. صحبتی که آقای روح الامینی کرد یه نکته ظریفی رو داشتن و اون این که این مطبوعات بودند آقای مرتضوی رو محکوم کردن.
آقای احمدی، اتفاقا میخوام به همین برگردم. چرا حکم جلب و زندان آقای مرتضوی برای 2 سال اگر به اجرا در بیاد برای بخشی از افکار عمومی به ویژه برای روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی اینقدر مهم هستش؟
ببینید آقای مرتضوی، به یقین میگم معروف‌ترین قاضی است که حداقل از باب رسانه‌ای شدن صاحب نام و آواز است. آقای مرتضوی با پشتوانه‌ای که داشت، یک تنه با تمام جریانات اصلاح طلبی مبارزه کرد، ایستاد، از هیئت منصفه مطبوعات رو زمین زد، یعنی حکم به انحلال هیئت منصفه مطبوعات داد. مرتضوی قبل از اونی که قانون اصلاح قانون مطبوعات همین اصلاحیه بخوره، ایشون این قانون رو خودش اجرا میکرد. بدعتهایی رو در سیستم قضایی کشور گذاشت. یک جوانی با تجربه کم در یک مسند بسیار بزرگی گذاشته شد. دادگاه‌های مطبوعاتی پر سر و صدایی رو برگزار کرد. نمایندگان مجلس، وزرا، اصحاب رسانه، وکلای دادگستری رو روانه زندان کرد. این خیلی مهمه برای مردم همچین رأی، و خصوصا خروجی حوادث سال 88 و اون وضعی که در کهریزک اتفاق افتاد و اقداماتی که آقای مرتضوی انجام میداد، به این صورت که بگینا مننژیت گرفتن یا آقای خوشبخت رو برد بگه که در مورد زهرا کاظمی گواهی‌های خاص خودش رو صادر کنه، همه اینا از مرتضوی یک شخصیت ویژه و خاصی رو در اذهان مردم ساخت. این شخصیت ویژه و خاص به باور من وقتی که این رأی علیهش صادر شد، در انظار عمومی میتونه یک رأی خاص باشه.
آقای احمدی، برخی از صاحب نظران با تردید نگاه میکردن و حتی ممکن الان هم با تردید نگاه کنن به اجرای حکم آقای مرتضوی. معتقد بودن کسانی که در این رده حاکمیتی قرار داشتن، چه در مسائل قضایی چه در مسائل امنیتی، حاکمیت با اونها برخورد جدی نخواهد داشت، به دلیلی که اون سازمانی که پشت سر این ماجرا قرار داره دچار تردید و مسئله دار میشه. حالا اگر فرض بگیریم حکم 2 سال حبس آقای مرتضوی اجرا بشه، فردی که این همه سابقه قضایی و در نهادهای بالا داره، مفهوم و نشانش از سوی حاکمیت میتونه چی باشه؟
ببینید، اگر شخصیت آقای روح الامینی و جایگاهی که داره نبود و اگر حوادث بعدی که قضاتی که همراه آقای مرتضوی بودن مثل سیدریفر و حداد و اتهاماتی که متوجه اونا شد نبود، به باور من همین حکم 2 سال حبس هم داده نمیشد. این اقدامات آقای دکتر روح الامینی بود که کار رو به اینجا رسوند و تقابلی که به وجود آمد در قبال خدماتی که آقای مرتضوی مدعی بود انجام داده خیلی مهمه. من این 2 سال حبس یا اون تعلیق و انفصال از خدمات دولتی آقای مرتضوی رو شدیدترین حکمی که دستگاه قضایی در طول و حتی از دوره پهلوی تا الان میتوانست نسبت به یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی صادر کنه، این رأی رو قوی‌ترین رأی و مهمترین رأی میدونه.
حکم جلب دادستان سابق تهران سعید مرتضوی صادر شد. موضوع گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما به تازگی از سوی برخی نمایندگان مجلس ایران طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان تهیه و تدوین شده است. به موجب این طرح، هیئتی از نمایندگان نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال آن دسته از مسئولانی را دارند که پس از حصول اطمینان از آنچه که کسب نامشروع این اموال خوانده شده، آنها را ضبط و به بیت المال باز می‌گردانند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین، و نخست از جزئیات بیشتر این طرح از او پرسیدم.
البته هنوز جزئیات قطعی این طرح اعلام نشده، اما بر اساس صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس کردن، بنا هست که در این طرح اموالی که به تعبیر طراحان طرح به صورت نامشروع به دست اومده توسط مقامات دولتی در حوزه‌های مختلف نمایندگان مجلس یا نهادهای دیگه به نوعی توسط نهادهای امنیتی شناسایی بشه و بازگردونده بشه این اموال به دولت.
آقای مهرابی، در سالهای اخیر شاهد مکرر این ادعا از سوی مسئولان حکومتی در ایران بودیم که همواره از طرح مبارزه با فساد، اختلاس و ارتشا سخن گفتند. حالا هدف نمایندگانی که این طرح رو ارائه دادن چیست؟ چه اهدافی پشت این طرح وجود داره؟
این طرح بیشتر شوخی به نظر میرسه و بعیده که اساساً بخواد یک طرح جدی باشه برای مبارزه با فساد، و به نظر میرسه که هدف اصلی هم بیشتر پوشش دادن موضوعاتی است که اخیراً در مورد فسادهای اقتصادی در قوه قضاییه و دیگر نهادها مطرح شده. اگر اراده‌ای برای برخورد با موضوعات فساد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، همین قوانین فعلی کافی هست و خصوصاً قانونی که درباره رسیدگی به دارایی های مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. همینطور اگر قوانین عادی هم در مورد مبارزه با فساد اجرا بشه میتونه کارساز باشه، اما برخوردهایی که قوه قضاییه نشون داده عملا برخوردهای سیاسی بوده و هیچ اراده‌ای وجود نداشته برای مبارزه با فساد، که نمونش هم به طور مثال در مورد پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مطرح است و یا در مورد مقامات دولت آقای احمدی نژاد هم زمانی قوه قضاییه به سراغ اونها رفت که با آقای احمدی نژاد درگیری سیاسی پیدا کرد. این طرح هم در واقع بیشترش هدفش سیاسی است و خود طراحان این طرح هم میدونن که نهاد اصلی برای مبارزه با فساد قوه قضاییه هست که فعلا هیچ اراده‌ای در این باره نداره.
به قوه قضاییه اشاره کردید آقای مهرابی، در صورت تصویب این طرح ضابط قضایی و مجری اعمال این قانون چه نهادی خواهد بود؟
این طرح به جهات متعددی با قانون اساسی منافات داره بر اساس صحبت‌هایی که فعلا نمایندگان مجلس از این طرح کردن، چون اگر بنا بر شناسایی اموال نامشروع یا موضوعات اینچنینی باشه، همه اینها باید در دادگاه به اثبات برسه و قوه قضاییه و نهادهای قانونی این اقدام رو انجام بدن، و بدون اینکه در مورد این افراد دادگاهی تشکیل نشده باشه قاعدتا نمیشه این اموال دولت برگرده. همینطور نهادهای امنیتی که به نوعی در این طرح مطرح شده که شناسایی بکنن اموال مقامات را، هم به هر حال مبهم هست که اینها بنا هست چه کارهایی را انجام بدن و در چه محدوده‌های قانونی باید این وظایف را انجام بدن. بحث تعریف نامشروع بودن اموال هم موضوع بسیار پیچیده‌ای هست. به هر حال خیلی از مقامات جمهوری اسلامی از سالهای ابتدایی انقلاب امکانات بسیار زیادی را به دست آوردن که در مورد اونها ظاهر قانونی رعایت شده. به طور مثال خانه‌ای را که در سالهای اولی انقلاب با قیمت‌های تعیین شده از دولت خریداری کردن و اون خانه ممکنه که الان میلیاردها تومان ارزش داشته باشه، و تعیین این که به هر حال چه مالی مشروع بوده و چه مالی نامشروع هم خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و در مجموع به نظر نمی‌رسه که این طرح اساساً ضمانت اجرا داشته باشه، چرا که طرح‌های قبلی هم به نوعی هیچ بازدهی نداشته، خصوصاً اینکه همه این موضوعات دارایی‌ها و اموال مقامات یک موضوع محرمانه تلقی میشه و تا موقعی که شفافیت در مورد اونها نباشه نمیشه انتظار اقدام جدی رو داشت.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین بود و ارزیابی داشت به طرح تازه نمایندگان مجلس موسوم به اعاده اموال نامشروع مسئولان که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در این مجله، مجله بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.